بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که از نظر تاریخی جایگاه این مقام ابراهیم قبل از جاهلیت، یعنی مثلا در زمان خود حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و در زمان جاهلیت و در زمان پیامبر به چه شکلی بوده؟ عرض کردیم که قبل از این که روایات شیعه رو بخواییم مطرح بکنیم، خود منابع عامه دو دسته نقل و دو دسته روایات درش وجود داره و روی همین جهت علمای عامه هم دو دسته شدن. یک دسته از علمای عامه قائلن که در جاهلیت، در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر، در زمان عمر تا سنه 18 قمری مقام ابراهیم ملصق به بیت بوده و اول من اخر المقام خلیفه دوم هست که آورد همین جایی که الان قرار داره. اکثر علمای عامه این نظریه رو دارن و قول دوم که بعدا میخونیم این است که نه، خود پیامبر دستور فرمودن این در جاهلیت مقام ملصق به بیت بود، اما پیامبر تو بعضی از نقل‌ها داره در فتح مکه این کار رو کردن که مقام رو در این مکانی که الان هست قرار دادن. ما مشغول قول اول بودیم، رسیدیم به تقریبا منبع هفتم برای قول اول که خبر سفیان ابن عیینه بود. یک اشکال راجع به خود سفیان بود که در جلسه گذشته بحث شد و حل شد. راجع به این حدیث اشکال دومی هم وجود داره. گفتن که این حدیث حدیثی است مجهول. هذا الحديث هو الحديث الموضوع الذي قال ابو حاتم رآه عبد الادنا یا ادنی حدث به عن ابن عیینه و نسبت هذا الحديث الى سفیان لا تصح. گفتن این حدیث حدیث مجهولیه. خب این جای جواب خیلی روشنی که باز برخی از همین علمای عامه هم دادن برای اینکه میگن این حدیث مجهوله، میگن ابو حاتم. ابو حاتم پدر این ابن ابی حاتم صاحب تفسیره که ما قبلا از این ابن، یعنی همین روایت سفیان ابن عیینه راویش ابن ابی حاتمه. اون وقت اشکال این است که چطور میشود که ابو حاتم خودش بگه این حدیث موضوعه و مجهوله، اما پسر ابو حاتم این روایت رو در تفسیرش نقل بکنه و ابن ابی حاتم در تفسیر یک التزامی هم داره، ملتزم به این است که اصح الاخبار اسنادن و اشبهها متنن، اینها رو بیاد نقل بکنه. یعنی ابن ابی حاتم در تفسیرش مقید است به این که خبرهایی که دارای سند صحیح هست نقل بکنه. این اولا. ثانیا ابن حجر در فتح الباری این روایت تصحیح کرده و گفته که این روایت صحیحه. چطور ما میتونیم بیایم بگیم که این روایت روایت مجهولیه؟ و همچنین این که بعضی ها گفتن این حدیث نسبتش به سفیان درست نیست، این هم مطلب درست نیست. خود اینها نمیان که یه چیزی رو جعل کنن و نسبت بدن به سفیان ابن عیینه، حدیثی که حفاظ از اهل سنت او رو صحیح میدونن. لذا این منبع هفتم هم درسته. منبع هشتم، ما ذکره ابن جریر طبری. طبری در تاریخش در بیان حوادث سال 18 قمری میگه و زعمه، فاعل زعمه واقدیه، ان عمر حول المقام فی هذه السنه فی ذی الحجه الى موضعه اليوم. از واقدی نقل میکنه که عمر، چون قبلا گفتیم زعمه در این کتاب ها و در این عبارت ها نه قاله است، نه یعنی اون گمانیست که ما ها میگیم، که عمر مقام ابراهیم رو در سنه 18 قمری در ماه ذی الحجه در همین مکانی که الان هست منتقل کرد و کان ملصقا بالبیت قبل ذلک. قبلا این عرض ملصق به بیت بود. حالا آدرس تاریخ طبری هم اگر میخوایید مراجعه بفرمایید عرض بکنم، در حسب اونچه که در اینجا آمده جلد دوم صفحه 509. خب اینم یه نقلیه، یعنی ما بالاخره اینها عرض کردم بیش از 10 نقل، 10 تا منبع مهم این رو دارم میگن که این مقام ابراهیم تا سال 18 قمری ملصق به بیت بوده، در جاهلیت هم ملصق به بیت بوده و اول و من اخر عرض میکنم که عمر هست، خلیفه دوم. آخرین منبع ابن سعد در الطبقات الکبری در ترجمه عمر بن الخطاب، یعنی وقتی داره زندگی نامه و خصوصیات خلیفه دوم رو میگه، اونجا میگه و هو الذی اخر المقام الی موضعه الیوم و کان ملصقا بالبیت. این منابع قول اول. میام سراغ قول دوم، که قول دوم این است که پیامبر مقام ابراهیم رو در اینجا آورد. اون وقت ببینید این ممکنه بعداً یک وجه الجمعی هم داشته باشه، بگیم پیامبر دستور دادن اینجا قرار داده بشه، بعد سیل آمد این مقام ابراهیم رو دوباره از جای خودش تغییر داد، بعد مجدداً، حالا این سیل ام نخشل بوده مثلا، که حالا بچهش هم رو عرض میکنیم، یعنی چه ام نخشل؟ دو مرتبه عمر آورد در همون جایی که پیامبر قرار داده بود. پس قول دوم این است که من اخر المقام عن البیت وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این هم ادله‌ای دارند. اولین دلیلش عرض میکنن که ابوبکر ابن مردوی به سنده ان مجاهد از در المنصور و همچنین تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحه 172، از مجاهد نقل میکنه که قال عمر بن الخطاب، عمر به پیامبر عرض کرد یا رسول الله لو صلینا خلف المقام، یعنی ما خلف مقام نماز بخونیم. یه رأی، یه نظری داد که نماز رو یه خلف المقام بخونیم در مسجد حرام مثلا. فانزل الله و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا فکان المقام عند البيت. اون موقع مقام ملصق به بیت بود. وقتی طبق این نقل عمر این پیشنهاد رو داد، حوله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى موضعه هذا. قال مجاهد و کان عمر یرى الرأی فینزل به القرآن. بعد یه تعریف حسابی هم از عمر کرده که عمر گاهی اوقات یه رأی میداد و خدای تبارک و تعالی هم تبعیت میکرد و آیه نازل میکرد. چی؟ من اینو دارم میخونم، من که مطرح نمی کنم. آقای حاجی ما داریم از این چیز منابع اینا میخونیم. حالا نه، میخوام بگم که آقا در لابلای این کتب اینها اینا، از اینو به شما عرض بکنم، اصلا چرا چنین تعبیری مطرح شده؟ نه اینکه ما در قضیه عرض می شود که امیر المؤمنین علیه السلام آیات فراوانی داریم که میگیم در شأن امیر المؤمنین علیه السلام هست، اینها هم خودشون رو به تکلف انداختن که بتونن یک گوشه ای از اونها رو برای خلفای خودشون درست بکنن. این نه 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 درست هم نیست. حالا داریم، حالا الان شما عرضم از همین قول دو، این قول دوم نادری از علمای عامه قائل به او هستن. الان اشکال همین رو بر همون اشکالاتی که خودشون گرفتن، اگه ازت بخونیم اینا رو. بله، عرض میکنم ابن کثیر در تفسیرش و ابن حجر عسقلانی در فتح الباری آمدن از این روایت جواب دادن، گفتن اولا این روایت رو ابن مردوی از مجاهد نقل کرده به صورت مرسل، این اولا. ثانیا یه روایت دیگه رو عبدالرزاق در مصنف عبدالرزاق عن معمر عن حمید الاعرج عن مجاهد، یعنی اشکال دوم این است که از همین مجاهد اون قول اول نقل شد که مجاهد آمد گفت اول و من اخر المقام الى موضع الان خلیفه دوم بوده. و چطور؟ خب یعنی ما یا باید اینطور بگیم بالاخره دو قوله با هم تعارض پیدا میکنن، قول مجاهد رو بگذاریم کنار، نمیشه بیایم به این قول در اینجا عکس بکنیم. ابن کثیر این اشکال رو کرده، ابن حجرم در فتح الباری این سند ضعیفیه و سند معتبری نیست. این یه منبع که رد شد. منبع دوم مقاضی موسی بن عقبه یا عقبه، در اون مقاضی فی سیاق خبر فتح مکه، وقتی داره خبر فتح مکه رو نقل میکنه این لفظ رو آورده و اخره، اون دو فاعل اخره پیامبره، المقام الى مقامه اليوم. اونجا میگه پیامبر مقام رو به اینجا منتقل کرد و کان ملتصقا بالبیت. عرض میکنم که ملتصق به بیت بوده. پس اینم یک منبع مقاضی موسی بن عقبه یا حالا عقبه که میگه پیامبر آمد این رو آورد اینجا. دیگران آمدن جواب دادن که این موسی بن عقبه شیخی داره، شیخ روایه‌ای داره به نام عروه، و ما قبلن دقت کنید قبلن از این عروه که عروه شیخ روایه این موسی بن عقبه است، او گفته اول من حول المقام الى مقام الیوم عمر بن الخطابه، ولذالک لم یلتفت الحافظ ابن کثیر الذی نقل هذا عن مقاضی موسی بن عقبه الی. ابن کثیر هم به این روایت توجهی نکرده بل جزم به خلافه. پس اینم دو اشکال پیدا کرد. یک اشکال این است که خب آقا این موسی بن عقبه راوی شیخش عروه است، قبلا هم از عروه نقل کردیم که اونی که مقام رو آورده اینجا خلیفه دوم بوده، و ابن کثیر هم این روایت رو بهش اعتنایی نکرده. بعد سه تا منبع از تاریخ مکه ازرقی نقل میکنه، یکی ازرقی به سند خودش از ابن ابی ملیکه قال موضع المقام هذا الذي هو موضعه في الجاهليه و في عهد النبي صلى الله عليه واله و ابي بكر و عمر الا ان الشيء ذهب بهی فی خلافت عمر، در تاریخ مکه میگه این مکانی که الان مقام هست حتی در جاهلیت هم مقام اینجا بوده، در زمان پیامبر هم همینجا بوده، در زمان ابوبکر و مقداری از خلافت خلیفه دوم هم همینجا بود. سیل آمد در خلافت عمر، این رو تغییر داد و جعل فی وجه الکعبه حتی قدم عمر فردته به محضر الناس. سیل آمد جابجاش کرد، مثلا متصلش کرد به خود کعبه، دو مرتبه خلیفه دوم آمد به جای اصلی خودش برگردون. خب عرض میکنم که از این نقل دو جواب داده شده. یک جواب این است که کسی که از ابن ابی ملک نقل میکنه عبدالجبار ابن الورده، عبدالجبار خودش گرچه ثقه است اما یخالف فی بعض حدیثه، یعنی بعضی از احادیثش رو اهل حدیث قبول نمی کنن. این هم یه چیزیست که در علم درایه اهل سنتی که بعضی هاشون رو موثق می دونن اما حدیثشون رو قبول نمی کنن. حالا البته شاید شبیهش هم ما داشته باشیم، میگیم مثلا فلانی موثق اما مسترب الحدیثه، آدم دروغگویی نیست اما مسترب الحدیثه. قال البخاری فی تاریخ الکبیر یخالف فی بعض حدیثه. خب از این اشکال که یخالف فی بعض حدیثه نمیتونه اشکال باشه، چون این یه احادیث معینی رو دارن میگن، اما اینکه اینم از همون بعض الاحادیث باشه معلوم نیست. قال الحافظ ابن حجر الاسقرانی فی تقریب التحذیر، ابن حجر فتح الباری داره فی شرح البخاری یه تقریب و تحذیر داره که در مورد ظاهرا رجال اهل سنت، میگه فی عبدالجبار ابن الورد صدوق یتهم، در جلد اول تقریب و تحذیر صفحه 332 رقم ترجمه 3745. خب این اشکال عرض کردم، ممکنه فقط بگیم نسبت به بعضی از احادیث معینشه و این حدیث جزء اونها نباشه. اشکال دومی که کردن این است که ابن ابی ملیک بر فرض اینکه این رو گفته باشه، لم یأخذه عن الصحابه فی ما یرى المحب الطبری صاحب القرا، بل انما فهمه من سیاق روایت کثیر ابن المطلب عن ابی قصه احتمال سیل ام نحشل، که حالا اون قصه رو میخونیم. المقام میگه این اصلا روایت نیست، یعنی ابن ابی ملیک از صحابه پیامبری رو نقل نمی کنه، بلکه یه قصه ای بوده، از اون قصه اینطور فهمیده و لذا این دیگه به درد ما نمیخوره. بعدم مخصوصا میگن که وقتی که اون منابع دست اول که عایشه اومد گفت این ملصق به بیت بوده در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر، بعد عمر آمد تغییر داد، این دیگه با وجود اونها این قابل توجه نیست. باز از رقی در تاریخ مکهش، حالا اینجا این چیزی که اشکالم کرده دنبال میکنه مطلب رو، چون در اینجا داره هو موضعو نوشته موضع المقام هذا الذي هو موضعه فی الجاهلیه، میگه و کلمت هو و موضعه التي فهم منها ابن ابی ملیک ذلك یفسرها ما رواه ابن ابی حاتم فی تفسیره به سند صحیح. اشکال دیگه هم که میگه این است که این هو و موضعه رو ابن ابی ملیک همین موضع فعلیش فکر کرده، در حالی که هو و موضعه یعنی همون ملصق به بیت بوده، اشتباه معنا کرده ابن ابی ملیک. خب باز میگه از رقی در تاریخ مکه از عبدالله ابن صائب که وکان یصلی به اهل مکه، یعنی امام جماعت بوده. فقال عبدالله ابن صائب میگه اول و انا، میگه انا اول و من صلا خلف المقام هین رد فی موضعه هذا. هین رد فی موضعه هذا آمدن قائلین به این قول دوم، این کلمه هین رد فی موضعه هین، گفتن که از این فهمیده می شود که قبل از تحویل یک موضع دیگری داشته. فیلزم منه انه موضعه فی عهد النبوه. ببینید این چجوری آدم گاهی اوقات میگن در آهنگ خوندن معنا رو عوض میکنه. یه وقت میگیم هین رد فی موضعه، یعنی اینجایی که الان مقام هست موضع مقام بوده، بعد رد به همین موضع. در نتیجه معناش این میشه که در زمان پیامبر، پیامبر مقام اینجا قرار داده. اون وقتی عبدالله ابن صائب میگه بعد از اینکه سیل آمد مقام و برد، دوباره عمر آمد مقام و همین رد در همین موضعی که موضع خودش. من اول کسی بودم که باز پشت سر مقام نماز کنم خلف المقام. ببینید اگر این جمله رو اینطوری بخونیم، هینا رد فی موضعه، یعنی موضع قبلیش، موضع قبلیش همین جا بوده، دوره به همین جا برگردونده شد، لذا میگن پس پیامبر این رو تغییر داده. خب عرض میکنم که این باز یه منبع دیگه برای اینها. دیگران آمدن جواب دادن که اولا عرض میشود این در مصنف عبدالرزاق و سیاق عبدالرزاق احسن است از سیاق سلیم ابن مسلم. او وقت بعد مال عبدالرزاق رو نقل میکنه، عبدالرزاق به سند خودش نقل میکنه از محمد ابن عیاد ابن جعفر و عمر ابن عبدالله ابن صفوان و غیره ما ان عمر قدم آمد مکه فنزل فی دار ابن سباع، در خانه ابن سباع وارد شد. فقال یا ابا عبدالرحمن، در ابا عبدالرحمن که همون عبدالله ابن صاحبه، صل بالناس المغرب فصلیت وراءه، یعنی وراء المقام، و کنت اول من صلا وراءه حین وضعه. اینجا یعنی این نقلی که حضرتی داره میگه عبدالله ابن صائب که همون ابا عبدالرحمنه، گفته انا اول من صلیت خلف المقام حین رد فی موضعه هذا. دیگران میگن عبدالرزاق در مصنفش که این قضیه رو داره نقل میکنه میگه عمر آمد به ابا عبدالرحمن گفت برو نماز بخون، و این میگه من اول کسی بودم خلف المقام هین وضعه، نداره هین رد فی موضعه، هین وضعه داره، یعنی عمر آمد، یعنی هین وضعه، یعنی وقتی که این قرار داده شده، یعنی عمر او رو قرار داد. بعد میگه ثم قال فاحسست عمر وقد صلیت رکعتا، یه رکعت خونده بودم، عمر آمد به من اقتدا کرد، فصلا ورایی ما بقی. این در مصنف عبدالرزاق آمده. بحث این است که در مصنف عبدالرزاق کلمه هین وضعه آمده و صاحب تاریخ مکه ازرقی که حالا اونجا از سلیم ابن مسلم نقل میکنه، اون به جاش هین رد فی موضعه آورده. بعد اشکال دیگه این است که سلیم ابن مسلم غیر مأمون علی عقیدته ولا علی الحدیث، اصلا اون مأمون بر عقیده و بر حدیث هم نیست. عرض میکنم باز منبع دیگه همین ازرقی در تاریخ مکهش آورده که اجازه این رو نخونیم بریم سراغ اون آخرین، یعنی ششم که او داستان ام نحشر رو هم داره او رو بیان بکنیم. عرض میشود که ازرقی در تاریخ مکه به سند این کثیر ابن المطلب ابن ابی وداعت سهمی ان ابی ان جده از روی این طوری نقل میکنه کانت سیور تدخل المسجد الحرام من باب بنی شیبت الکبیر، وقتی سیل میامد مکه از باب بنی شیبه داخل در مسجد الحرام میشد. قبل ان یردم عمر الردم الاعلا، قبل از آن که عمر بیاد در مکه یک سدی رو درست بکنه، ظاهرا بعدا در زمان عمر یک سدی اونجا درست شد و کان، حالا نمیدونم الان هست اون سد یا الان نیست نمیدونم، و کان یقال لهذا الباب، به باب بنی شیبه میگفتن باب السیل. کانت السیول ربما دفعت المقام، یعنی دائما هم سیل میامد، حالا اونجا مسیله، یه بار که سیل آمد مقام رو از موضع خودش و ربما نحته الی وجه الکعبه، آورد این مقام رو و او رو پرت کرد به سمت خود کعبه، برد سمت کعبه. ثم جا حتی جا از سیلون، پس ببینید این میگه که مقام جای خودش بوده، سیل آمد اون رو متصلش کرد به کعبه. البته اینم عرض کنم ببینید حالا اینا استحسان و اینا تو اینجور موارد نمیشه خیلی معنا داشته باشه، چون اونجا مسیل بوده یا سیل این مقام رو ملسل به بیت قرار داده، یا خدا مردم مکه یا در جاهلیت هم برای اینکه مقام از بین نره اینو ملسل به بیت قرار داده بودن. خب بعد میگه حتی جا از سیل فی خلافت عمر یقال له سیل ام نحشل. خب چرا بهش میگن سیل ام نحشل؟ چون ام نحشل دختر عبید ابن ابی احیهه سعید ابن العاص رو با خودش برد فماتت فی، این سید دختر یکی از بزرگان قریش بوده، حالا هر کسی بوده از بین برده، اسمش رو گفتن سید ام نحشل. فاحتمل المقام من موضعی هازا، بعد اومد این مقام رو که چسبیده بود به بیت از بیت هم بردوش برد، حتی وجده به اسفل مکه، پایینای مکه پیدا شد. فاوتیه به، رفتن مقام رو از اون قسمتهای پایین مکه پیدا کردن آوردن. فربته او الى استار الکعبه فی وجهها ها و کتب فی ذالک الى عمر، اون حاکم مکه به عمر نوشت که در مدینه بود. فاقبل عمر فزعن فدخل به عمره فی شهر رمضان وقد جبا موضعه و افاه سیل، مکان مقام ابراهیم رو سیل از بین برده بود دیگه اصلا مکانشو. فدعا عمر بن ناس، عمر مردم رو دعوت کرد. فقال انشد الله عبدا عنده علم فی هذا المقام، قسم داد هر کسی راجع به جای مقام علمی داره بیاد. فقال المطلب ابن ابی وداعه، گفت انا، خطاب کرد به عمر، اندی ذالک. حالا آقای مقدسی هم بدونن اینجا گاهی یه تعابیره که من دیگه اصلا نمیخونم اون تعابیر، خطاب کرد به عمر، یه خطاب خودشونو، خطابی که ما مخصوص به وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونیم. بعد این مطلع گفت من علمش رو دارم، بعد بوده فقط کنت و اخشا علی، میگفت گفتش به عمر که من از قبل یه همچین خوفی داشتم که اگر مقام جا به جا بشه چه کار باید کرد. فأخذت قدره من موضعی الى رک و من موضعی الى باب الهج و من موضعی الى زمزم، از سه ناحیه من اندازه گیری کردم قبلا تا رک، تا هجر اسماعیل، تا زمزم، به مقاط، مقاط یعنی تناب ها، و هو اندی فی البیت، اون مقاط ها را من توی بیت گذاشتم. عمر به اون گفت بشین پیش من و ارسل الیها، فرستاد اون مقاط رو، آوردن باز کرد مقاط ها رو، فوجدها مستویتا الی موضعی هازا، دید هر مقاطی هر تنابی تو همین موضعی که الان هست اندازش تو همون اندازه است. باز از مردم سوال کرد شاورهم فقالوا نعم هازا موضعه، فلما استثبت ذلك و حق عنده امر به فاعلم به بناء ربذه تحت المقام، دستور داد که زیر اون مقام هم یک چیز پایه ای رو درست بکنن. ثم حوله فهو فی مکانه هازا الی الیوم. پس ببین اینی که الان اینجا اومده این شد سیلی آمده از همین که اینجا بوده برده به دیوار کعبه، یک دوباره یه سیلی اومده از اون دیوار کعبه برده پایین کعبه، بعد عمر آمده دوباره همین جایی که الان هست قرار داده شده. خب حالا سب کنید رزه ما اول میم ما اینا رو و از بید حالا بله اونش یه مقدار با همین قول سازگاری داره که این بیم این عمر خودش ابتداعا این کار رو بدعت نگذاشت، ولی تو روایت ما داره که این از بدعه عمره. حالا بخواییم ببینیم که این مطلبی که بعدن مرحوم علامه مجلسی اینا داره بیر کدومی که از این دوتا قول درسته. خب عرض میکنم که اینجا بعضی ها آمدن جواب دادن گفتن آقا این بله اجیب ان به ان المراد بالموضع المذکور فی هذا الخبر الموضع الذي وضعه فی عمر بن الخطاب اول مره. میگن این که تو این روایت داره که عمر آورد در این موضع قرار داد همون موضعی بود که خودش اول قرار داده بود. و هو الذي سأل عن لیزعه فی المرة الثانیه. خب ببینید حالا این جواب به نظر ما جواب درستی نیست. میشه بگیم عمر خودش اول اینجا قرار داده بعد به مردم بیاد بگه که شما یادتون اینو من کجا قرار دادم؟ نمیشه. خیلی بعیده. اولم اگر عمر آمده قرار داده حتما این باید مشخص کرده باشه. بگیم خود عمر اگر اول آمده این رو اینجا قرار داده بعد سیل برده اونم دو مرتبه برده سیل اونجا بعد اومده مردم رو جمع کرده شما میدونید کجا بوده، بعد اون مطلب ابن حبیب داهه بیاد بگه من اندازه‌گیری کردم، این خیلی مستبعده. ولی خب بعضی ها گفتن مراد اینه به دلیل روایت ابن ابی حاتم عن سفیان ابن عیینه انه قال کان المقام فی سوق البیت علی عهد النبی فحوله عمر الی مکانی بعد النبی و بعد قوله تعالی و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. علی این مطلبی که در از این مطلب از رقی رو نمیشه خیلی براحتی رد کرد، ولی دیگران آمدن اینطور جواب دادن. عرض میکنم که یک یه دونه دیگه مونده از ازرقی در اخبار مکه، اونم شبیه همینه از حبیب ابن عبد اشرس، یه کان سیل و ام نحشل قبل ان یعمل عمر الردم به اعلا مکه، قبل از اینکه عمر اون صد رو در بالای مکه درست کنه، فاحتمل المقام من مکانه فاحتمل المقام من مکانه فلم یدر عین موضعه فلم ما قدم عمر سأل من یعلم موضعه فقال المطلب انا، به خطاب کرد به عمر قد کنت قدرته و زرعته به مقات و تخوفت علیه هادا من الهجره الی و من الرکنه الی و من وجه الکعبه الی فقال ایت به این همون قضیه قبلی که عرض می شود که کثیر ابن مطلب هست از حبیب ابن اشرف نقل شده. شبیه همون قضیه است، یعنی خیلی قضیهش عرض می شود که فرقی با اون قضیه نداره. اینا منابع قول دومه. حالا ببینید، هم منابع قول اول هم منابع قول دوم رو ذکر کردیم. حالا یه بحث این است که به حسب خود موازین رجال عامه پیش بخواییم بیاییم. خب روشن قول اول ترجیح داره، به حسب موازین قول اونها ما بخواییم پیش بیاییم، قول اول ترجیح داره، چون اون هم منابعش بیشتره، هم روایاتش صحیح هست، هم صریح هست، و کثیری از علمای عامه هم قول اول رو اختیار کردن. ولی باز یه تأملی در اینا بکنید، مثلا این چی که از تاریخ مکه یزرقی نقل شد، این مطلب کمی نیست که به راحتی بشه رد بشه. مثلا